الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين. خدایا ممنونیم از همه الطاف بی پایانت و از همه نعمت‌هایی که در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که خداوند توفیق بهره‌مندی روزافزون از این نعمت‌ها را به ما عنایت بفرماید. خب ما در حال بیان شرایطی هستیم که در بحث امر به معروف و نهی از منکر عاملی میشه برای اینکه سطح اقتدار آمران به معروف و ناهیان از منکر تعیین میشه. هر کس این شرایط رو بیشتر داشته باشه طبیعتاً شرعاً و با تکلیف الهی دارای اقتدار بیشتری است، دارای آمریت بیشتری است، دارای ولایت بیشتری است. تا به حال چند تا شرط رو گفتیم؟ چند تا؟ چهار تا رو گفتیم. یک، علم به معروف. دو، علم مخاطب از جهت تخلف. سه، شناخت شیوه های امر به معروف و نهی از منکر. و چهارم، شناخت نقاط ضعف و قدرت مخاطب. قبلا هم تذکر دادیم که منظور از مخاطب، گاهی مخاطب ما فرد، گاهی مخاطب ما جامعه است، یا حتی ما میتونیم تقسیم بندی دیگری هم بیان بکنیم، بگیم مخاطب ما یا یک امر حقیقیه یا یک امر حقوقی. امر حقیقی مثل یک فرد مشخص، حقوقی مثل جامعه، مثل فضاها، مثل جبهه و مثل ضوابط و قوانین. گاهی اوقات قوانین و ضوابط در جامعه مخاطب ما قرار میگیرن و باید اصلاح بشن تا آمریت درستی داشته باشن یا نهی درستی داشته باشن. اگر یک قانونی باشه که این قانون عاملی برای ایجاد فساده، ما باید این قانون رو اصلاح بکنیم. اینجا دیگه با جامعه کار نداریم، با فرد هم کار نداریم. اگر هم میریم با مثلا مجموعه قانون گذاران کار داریم، از اون جهت که قانون گذارند، نه از اون جهت که نماینده آقای زید نماینده بنده است. یعنی ما اگر هم با نماینده ها صحبت بکنیم، میخوایم اینا رو متأثر کنیم که بروند اون کار رو انجام بدن، قانون رو مثلا اصلاح بکنن. و در واقع مخاطبهای ما در امر به معروف نهی از منکر حتما یه فردی باشه که ما آدم باشه. نه خب طبیعتا اگر بحث این شد که ما باید مخاطبمون رو بشناسیم، نقاط قوت و ضعفش رو بدونیم و بدونیم از کجا باید وارد بشیم تا ها کار ما صورت بگیره، معروف برپا بشه منکر نه، این متناسب با مخاطبه. اگر بخوایم فضای جامعه رو اصلاح بکنیم باید چیکار کنیم؟ اگه بخوایم جو جامعه رو برگردونیم باید چیکار کنیم؟ اگه بخوایم تمدن یک جایی رو تأسیس بکنیم، یه چیزی رو تأسیس بکنیم یا عوض بکنیم، چیکار باید بکنیم؟ این تعبیر بلند مقام معظم رهبری که می‌فرماید باید تمدن سازی بکنیم، این چیکار باید بکنیم که بشه تمدن؟ با کی سر و کار داریم؟ این معروف را که مهمترین معروف اجتماعی است و چجوری ما برپا بکنیم، به کی امر بکنیم تا این تمدن ساخته بشود. مخاطب ما یک عرصه عریضی است که باید توی همه اون عرصه ها ورود بکنیم. بنابراین نقاط قوت و ضعف از اون چیزهایی است که برمیگرده به تک تک مخاطبین با تمام اختلافاتی که میتونن با هم داشته باشن. یک، دو، برمیگرده به نوع تخلف یا نوع کاری که باید انجام بشه به عنوان معروف و فضاها و شرایط دیگری که به هر حال با لازم رعایت بکنیم تا اون اتفاق بیفته اگر معروفه و اگر منکره اون اتفاق نیفته. جالب است شما بدونید در عرصه بین الملل امام یک نکته‌ای دارن خیلی شنیدنی و دیدنی. بعدها بعضی در حوزه‌های علمیه به نظر من بیمهری کردن به این جمله حضرت امام. امام در منشور روحانیت، لطفاً ملاحظه بفرمایید، در منشور روحانیت یه جمله‌ای دارن درباره مجتهد. می‌فرمایند یک مجتهد علاوه بر این که باید علم به مباحث فقهی و اصول و فقه و علوم رایج حوزه باید علم داشته باشه، علاوه بر این یه مجتهد ها بعدها بیمهری کردن و گفتن منظور امام از این مسئله مجتهد نبوده، منظور امام از این مسئله مثلا ولی فقیه بوده. و حالا که اینشون می‌فرمایند مجتهد اصلا چاره جز این نداره. بعد می‌فرماید یک مجتهد امروز باید علاوه بر دانشی که رایج در حوزه‌های علمیه باید ابرقدرت‌هایی که سرنوشت مردم رو در دنیا به دست گرفتن، شرق و غرب رو بشناسه، دنیای کمونیست و دنیای سوسیالیست چی امپریالیست رو باید بشناسه، نقاط قوت و ضعف اونا رو بدونه، راه‌های مقابله با اونا رو بلد باشه. دیدید داره شرایط امر معروف میگه ها، مخاطبشو باید بشناسه، معروف و منکرشو باید بشناسه، نقاط قوت و ضعفشو باید بدونه و بعد میفهمه راه برخورد با اینا رو باید بلد باشه. یه مجتهد نمیگه از شرایط اجتهاد حالا برید تو رساله ها نگاه کنید ببین شرایط اجتهاد چی میگن، آیا چیزا هم میگن. اونگاه وقتی نگاه این نگاه بلند، توجه به این نگاه بلند حضرت امام میکنیم که ایشون با چه نگاهی امروز به یک مجتهد داره نگاه میکنه، میگه اجتهاد فقط این قوانین اصطلاحی حوزه ها نیست که امروز دنیا داره رقم میزنه. چی رو؟ تمام سرنوشت بشر رو داره رقم میزنه. شما چجور میخوای با این برخورد بکنی؟ باید بدونی خیلی عجیبه. بعد امام یه حرف خیلی عجیب تری پشتش میاره، میفرماید یک مجتهد باید توانایی اداره یک کشور اسلامی رو داشته باشه و بلکه، و من گمان میکنم اوج کلام امام اینجاست، علیک السلام و رحمت الله، میفرماید مدیریت و اداره یک کشور اسلامی، در کشور اسلامی همه مسلمونن، اینم که حاکم امر معروف نهی از منکر داره میکنه، ولی همه گوش میدن، این خوبه. امام میفرماید و بلکه یک مجتهد باید قدرت اداره یک جامعه غیر اسلامی هم داشته باشه. یه مجتهد باید اینجور قدرت داشته باشه. یعنی اگر به شما یک جامعه رو بدن که مسلمان نیست، تو بلد باشی بالا سر او مدیریت بکنی، اداره بکنی. آقایون طلبه ها، آقایونی که پا گذاشتید توی وادی که میخواید بگید ما داریم میریم به جایی که مجتهد بشیم، برسیم به جایی که بلد بشیم دین خدا را، برسیم به جایی که میخوایم کلام خدا را در جامعه اجرا بکنید، امام میفرماید باید اینقدر فرا بگیرید. ما هی بگیم مقدمات 10 ساله، نمیدونم 8 ساله، 9 ساله، بعدم سطح 1 و 2 و 3 و اجتهاد و مجتهد شدیم الحمدلله علی شکر. حالا بیم واقعا شدیم؟ مدرکش به ما میدن، اما خودشو کی میاد؟ امام میفرماید تونستی این کارو بکنی؟ یعنی ما نیازمند به بسیاری از مهارت ها خواهیم بود، نیازمند به آموزش، بسیاری از آموزش هایی که الان در حوزه ها نیستم خواهیم بود. وقت بحث ولایت فقیه میذاریم، اونم اگر بشه به عنوان یک درس حاشیه‌ای، بعدم مالا آقای معصومی از خودمون بهمون نمره میده، بعدم بالاخره خواهش تمنا میکنیم، نهایت این است که میریم سراغ امام زمان، 12 معصوم بسیج میکنیم که ما این درس پاسش کنیم. این تش میشه. خب این طبیعتاً به اجتماع و مجتهد و اینا ما رو نمیرسونه. ما به حالا یه چیزایی بالاخره اسمم با خودمون همراهی میکنیم. خب پس یکی از شرایط ما چی بود؟ از امر به معروف نهی از منکر چی بود آقا جان؟ شناخت مخاطب بود. تا شما مخاطب خودت نشناسی نمیتونی این کتابایی که گاهی حتی درباره مباحث و توصیه های اخلاقی نوشته میشه در رابطه با بزرگان و عرفا اینا، من اینا رو واقعا مضر میدونم برای جامعه ما. این آقا دستورالعمل نسخه برای این نوشته، بعد اینو برمی‌دارم میگم آقا بفرمایید اینم هست، آقای بهجت با رحمت الله علیه فرموده این مطلب رو، بیچاره میره عمل میکنه بیچاره میشه، یه برق استفاض بهش وزن میکنه. این مال این بود، با تو چه مربوط؟ تو باید خودت درمان بشی. بعدم رفتن آوردن آقا یکی یکی همه رو کردن یه کتاب، بعدم میفروشن به مردم. اینم طلبه بدبخت یا آدم مؤمن نگاه میکنه اول شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، یهو میفته تو چاله، بعدم میگه نه خدای من چه میدونم. این مطلب که بفهمم مخاطب من کیست. محضر آیت الله خوشبخت بودم، یه کسی بله آمد خدمتشون گفت آقا، یادم رفت چی سوالی کرد که به هر حال آقایشون بهشون فهمدن آقا گناه نکن، همین آقا همین آقا بله گفت خیلی ممنون. یعنی انگار یه چیزی گرفت که ها مامانش هم بهش میگفت ما آمدیم خدمت یه عارفی، یه چیزی به ما بگه شب بخوریم صبح عارف از آب بلند شیم از خواب بلند شیم. ای آقا همون یه گفت که مامان ما به ما میگفت، همچی خیلی پستش آمد به ذهنش که خیلی ممنون رفت، منم بودم اونجا، خیلی ممنون رفت سرش انداخت پایین بره. آقا خوشحال فهمود آقا بیا 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 آمد گو همین یه کلمه بسته گناه نه. این بار تازه فهمید آن نه یه گیری وسط وجود داره، یه اتفاقی ها باید جدیتر به این مسئله فهم. خب همین بزرگوار ممکن بود یه کسی دیگه یه چیزی دیگه بگه. از کجا در میاد بیرون؟ بله از یک علم به مخاطب، مخاطب ما چه نقاط ضعفی داره چه نقاط قوتی داره، بعدم میتونه آدم عمل بکنه. نمیشه به کسی که توان یه کاری رو نداره بهش توصیه بکنیم این کار رو انجام بده. کسی که توان یه کاری رو نداره یا از یک مجرایی اگر ورود بکنی قطعا عمل نمیکنه، نمیشه از همون مجرا ورود بکنی، باید از یک مجرای دیگری و الی آخر. خب حساسیت این مسئله رو شما میتونید درک بکنید که اگر شما بخواید جوامع رو درست بکنید، اگر بخواید بفهمید با دانشجوها چجور باید برخورد بکنید، چجور باید حرف بزنید، وقتی میرید با مسیحی ها حرف میزنید با چجوری حرف بزنید، اینا چه آدابی دارن، چه رسومی دارن، از چه چیزای بدشون میاد، از چه چیزای خوششون میاد. شما وقتی رفتی با مثلا قبائل صحبت کردی باید بدونی این قبیله چه وضعی داره، وقتی توی دهی رفتی باید بلد باشی که توی این ده این حرکت یعنی چی، این رفتار، این ورودی، این خروجی. لذا هر کسی را برای هر کاری ها نساختن. لذا اگر کسی خواست ادعا داشته باشه یا بخواد تاثیرگذاری بکنه باید بلد باشه، ولی خدا بهش اجازه نمیده. خوب دقت میکنید داره چه اتفاقی یواش یواش در ضمن این شرایط میفته؟ داره به ما میگه که آقا خدا مسئولیت رو بر اساس ها توانایی ها و علم شما دارم بهت میدم، اگر به این میدم چون توانایی و علمش بیشتره و الا بهت مسئولیت نمیدم، نه به تو میدم و نه به دیگران میگم گوش به حرفت کنن. اگر به این میدم به خاطر داشتن یک سری اوصافه، این اوصاف اوصاف حقیقی اند نه یک امور اعتباری. دقت بکنیم میگیم علم داشته باشه، میگیم معروف و منکر رو بشناسه، میگیم مخاطب رو بشناسه. دیدید؟ بشناسه. این اعتباری نیست، یا هست یا نیست دیگه، هر چقدر میشناسه. میگیم آقا باید ها شیوه های امر و معروف از منکر رو بدونه، میگیم مخاطب رو باید بشناسه. اینا همه امور چی هن؟ عزیز اینا چه اموری هن؟ تکوینی هست و حقیقی، به کسی اعتاش نمی کنن، باید خودش بره کسب بکنه. ولذا مقام و مسئولیت در نظام دینی مبتنی بر توانایی ها و همون اصطلاح معروف شایسته سالاری و همون شعاری که دی فقط شعارشو میدادن یا میدن که شایسته سالاری. خب شایسته سالاری مهمترینش اینجاست، ما از خودمون میریم یه شخصیتی درست میکنیم، بعد اون یه شخصیت هم براش یک چیزی تعبیر میکنیم، هیچی علکی، نه مقام حقیقی داره و نه پست واقعی. خب بریم سراغ بقیه شرایط، خیلی فرصت نداریم. من سعی میکنم امروز با توضیحات کمتری بخش شرایط رو تموم بکنم، شنیدم وقت زیادی در برای پایان این کلاس نداریم، به هر حال باید یه مقدار جلو بریم تا بتونیم به نتیجه برسیم. از شرایط دیگری که در امر به معروف و نهی از منکر لازمه اینه، گاهی اوقات من باید به یک کسی امر بکنم و یا نهی بکنم. خب ببینم قدرت ندارم، نمیتونم. میگیم آقا شما خب به چند نفر قدرت داری؟ میگی من همینو که الان هستن همینو میشناسم، ها علمم دارم، ها اما توانشو ندارم. اگه من بخوام تو خیابون راه برم به همه مردمی باید امرو نهی بکنم امرو نهی بکنم، اصلا زندگی نمیتونم بکنم، اصلا توان اینو ندارم من این کار رو انجام بدن. میگن خیلی خوب، به اندازه ای که توان داری عمل کن دیگه، قدرت. درسته؟ قدرت شرط عامه همه تکالیف قدرت. شرط پنجم، این قدرتی که ما داریم میگیم در به عنوان یک شرط در هرم ها یک اجتماع، در واقع قدرت منظور قدرت امر و نهی کردنه. شما چه مقدار قدرت دارید؟ به هر دلیلی چه مقدار قدرت دارید؟ همون مقدار بیشتر تکلیف ندارید. فرض کنید یک بزرگواری مجتهد علم به معروف منکر خوب میشناسه، درست شد؟ همه معروف آدم هم میشناسه، راه های معروف منکر هم خوب بلده. مثلا علماء ما در دوران قبض بیاد، بعضی از بزرگان ما خوب بودن ولی قدرت نداشتن، طاغوت حاکم بود، نمیتونست اعمال امر و معروف نهی از منکر بکنه. خب قدرت نداره، چیکارش بکنیم؟ حالا یا از اون وجودی فرض نکنیم، یک کسی است که همه شرایط داره الا قدرت، مریض شده افتاده تو خونه دیگه حال نداره، این آدم تکلیف هم نداره، درست شد؟ پس قدرت یکی از شرایطی است که میزان آمریت افراد رو بالا و پایین میبره. این ظاهرش خیلی معلومه، انگار خیلی نیاز به توضیح هم نداره، اما دقت کردن در همین یه شرط مباحث بسیار جدی را عزیز در بحث حاکمیت و حکومت دینی حل میکنه که ما در دوره بعد بهش خواهیم پرداخت. اگر با شما بودیم چه بهتر، و الا در جایی که باشه. در بحث قدرت، قدرت یکی از اصولی است که بسیاری از فقهای ما معتقدند قدرت شرط وجوبه، شرط واجبه، نه شرط وجوب. هم امام معتقد شرط واجبه، هم آیه جوادی میگه شرط واجبه، هم صاحب جواهر میگه شرط واجبه، همه میگن شرط واجبه. میگن شما وقتی فهمیدی تکلیفی داری برای اعمال تکلیفت باید بری کسب قدرت بکنی، باید. مثل استطاعت نیست، مثل انجام وضو برای نمازه. آقا نماز شب چقدر طول میکشه؟
<تص->
خب چرا شما دو ساعت نصف شب نماز شب میخونی که سر کلاس خوابت بگیره؟ چرا؟ این نمیشه طلبگی که طلبگی طلبگی باید سر کلاس گوش بدی، شب هم نماز شب تو بخونی. نمیشه موقع شب بیدار باش بعد سر کلاس خواب، موقع نماز به فکر درس، موقع درس به فکر نماز. روی کرده طلب ها این است که هیچ وقت سجده خودشو نمانن. این نمیشه آقا، حواست به درس باشه، خوابت نگیره. این برای دو یکی دو نفری که خوابش بود گفتم، دو نفر خوابشون برده بود. خب کجای کار بودیم؟ گفتیم کسب قدرت شرط واجبه، باید کسبش کرد. نه فقط شرط واجبه، اگر کسی گوش کن، اگر کسی موظف باشه که امر به معروف بکنه نهی از منکر بکنه و برای انجام این کار نیازمند کمک باشه و کسانی باید او را کمک کنند تا او بتواند امر به معروف نهی از منکر بکنه، بر اونها واجب است. مسئله دارم میخونم، اما بر اونها واجب است با ایشون کمک کنند که این امر به معروف نهی از منکر بکنه. من مسئله دارم میخونم، فتواست، تحلیل آقای معصومی نیست، فتوای همه مراجع هم هست بی اختلاف. میگن اگر برای قلعه منکری یا اجرای یک معروفی، برپایی یک معروفی نیازمند این باشه چند نفر با هم همکاری بکنن یا یه عده کسی را یا کسانی را کمک بکنن تا با این همکاری و کمک دهندگی عاملی برای قلعه منکر بشه، بر همه اونها واجبه که این کارو بکنن. خب اگر فرض کنیم یکی از شماها، یکی از ماها، بنده امر به معروف نهی از منکر بر من واجب شده و من قدرت این کار ندارم، اما بر شما هست که بر من به من کمک کنید که من این امر رو بکنم، شما واجب است به من کمک کنید تا من این. یعنی چی؟ یعنی اینکه در جامعه ما اگر کسانی در طبقاتی قرار بگیرند که قدرت ندارند امر رو نهی کنند اما شرایط امر رو نهی رو دارند، اولا بر خودشون واجب است برن کسب قدرت کنن، ثانیاً بر دیگران هم واجب است که او رو یاری کنن بره تو طبقه خودش بنشینه. خیلی نکته جدی بود. همین یه شرط کمک میکنه که طغیان در جامعه شکل نگیره، حکومت‌های طاغوت شکل نگیرن. ببینید فقط هم مال حکومت نیست، تا تمام پست ها اینجوریه. بابا اگه یه پستی رو یه نامرد دزدی رفت گرفت، هم من وظیفه دارم جلوشو بگیرم، هم شما هم دیگران. اگر من و با شما همکاری بکنیم قدرت درست میشه، اونم برداریم باید بکنیم. گاهی خودم زورمون نمیرسه. خب زورمون نمیرسه، دندتون نرم. ببینید آقا جان، مسئله فقط همون رأس حکومت یا اون مسئولی نیست، هر کس هر جا. من یک نفر رو میخوام فقط امر نهی بکنم، اصلا کار با حکومت ندارم. اگر نمیتونم این کار رو بکنم، شما باید منو کمک کنی. اگر با کمک شما من این قدرت رو پیدا میکنم، این مسئله است، بر شما واجبه من را قادر کنید که این کار رو انجام بدم. در نتیجه هیچ مستضعفی یا کسی که توان مدیریت جامعه یا توان امر و نهی رو داره نمیتونه به خاطر قدرت بگه ندارم تو جامعه اسلامی، چون همه کمکش میکنن. امروزه این مسئله به شکل مثلا تبلیغات ها در مثلا انتخابات ها میتونه خودش نشون بده. وقتی من میفهمم این آدم اصله، این آدم اصیله، این آدم امرو معروف منکر بهتر میشناسه، این آدم اصلا جاش اینجاست و اگر من بخواد اینجا باشه باید من کمکش کنم، باید کمک کنم. بعضی از طلبه ها استنکاف میکنن، آقا وال ما رو ول کنید، تو این کارا دخالت نمی کنیم. یعنی چی دخالت نمی کنید؟ چه معنایی داره دخالت نکردن؟ دخالت نمی کنید که این اتفاقات میفته، باید دخالت بکنیم. نه با عنوان طلبه، بلکه هر فردی در جامعه. اگر من میتونم توی همچین کلاسی، توی جمعی، توی سخنرانی، تو نمیدونم خونه خودم، تو فامیلم حقو به مردم بشناسونم، باید بشناسونم، باید این از این طرف، یعنی نذاریم کسی پایین بمونه، از اون طرف اگه کسی بی خودی رفته بالا باید بیاریمش پایین. چون کسی که امر به معروف نمی کند، اگه امر به معروف بکنه خب بالاست، اما اگه کسی امر به معروف نکرد، امر به منکر کرد، یا حتی به معروف به امر به معروف نهی از منکر عمل نکرد، نمیگیم خودش منکر بکنه، خود این منکره. یعنی کسانی بیان بگن ببا چه مربوط تو جامعه مردم کجا میخوان برن، این بما چه مربوط یعنی من امر به معروف و نهی از منکر با عنوان حاکم نمیخوام بکنم، نباید بکنم، خود این میشه من منکر. هیچ استثنایی نداره امر به معروف و نهی از منکر برای هیچ کس. اصلا من تحلیل سیاسی نمی کنم آقا، دارم چی میگم آقا، مسئله گوام، منتها مسئله رو بازش میکنم، میارمش تو جامعه همه بفهمنش. ما وظیفه داریم اینو، نمیشه اون وقت بحثش بکنیم که آیا حکومت ها باید مردم رو به بهشت ببرن یا نبرن، بعدم یا کسی بیا بگه نخیر ما نبرن، یعنی چی؟ آقا ما موظفیم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، تکلیف مثل نمازه، همه باید بکنن، یعنی در مقابل خطای دیگران، در مقابل گناه دیگران، در مقابل معروف ترک کردن معروف دیگران، ما باید حساسیت به خرج بدیم، باید نقش ایفا بکنیم، یا مستقیم یا غیر مستقیم، یا کسانی رو کمک بکنیم اونا نقش ایفا کنن، یا خودمون بلدیم خودمون نقش ایفا میکنیم، یا هر دو، هم نقش ایفا میکنیم هم کمک میکنیم. پس از اون طرف اگر بنا شد یه حکومتی رفت بالا که شروع کرد به امر به منکر نهی از معروف، یا امر به معروف نهی از منکر، اصلا ترک کرد، خودش منکره، باید امر نهیش کرد، یعنی باید از اریکه قدرت آوردش پایین. برگردیم دوباره به اون روایت، اگر در جامعه امر به معروف نهی از منکر ترک بشه چی میشه؟ حکام شما، حکام شما اول میره سراغ حاکمان، اشرار بر شما حکومت میکنه. اگر عمل بشه چی میشه؟ نمیتونه حکومت بکنه، برای اینکه مردم نمیذارن حکومت بکنه، چه با قانون چه به صورت انقلاب یا هر چیز دیگری. بنابراین این بحث قدرت خیلی از مباحث زیادی ذیلش هست، من فقط اشاره کردم، درسته از شرایط عامم به شمار میاد، همین مقدار فعلا بس تا بقیهش اگر بودیم خدمت شما. شش، شرط ششم، لطفاً اگر موردی تو ذهنتون موند یا قانع نشده بودید یا سوال داشتید حتماً لطفاً بپرسید، اینجا جای این بحث هاست، اصلا این کلاس ها جای اینجور بحث هاست. ای جانم خود چه باید بکنیم؟ نکشیم؟ خب برای اینکه جلسات اول نبودی، بعدم عزیز، بعدم از دوستانت بپرس، اشکال نداره، نشدم بعد از جلسه از من بپرس. صبر کن. جان منی آقا جون ببخشید، دوستانی که مثل ایشون، حالا اشکال نداره، خب آقا ما هم همینه گفتیم سوال کنید، عیب نیست سوال کردن. کسی که نمیدونه مثلث چیه لطفاً دستش چیه بالا، این هرمو کسی که نمیدونه، نه حالا اون که نمیدونه بگه، حالا کی میدونه دستش بالا. آقا یه حرفیست که دیگه حالا اصلا بعدا شخصی بپرس. خب متشکرم، باشه اشکال نداره، اگرم دوستان کمک نتونستن بکنن یا نقانی نشدی بعد من خدمتتون هست. خیلی خب بریم سراغ بحث جان. آقا لطفا چی؟ اگر امر به معروف باره، اگر نهی از منکر باره، با تمام ببینید عنایت کنید، ما که داریم این حرف میزنیم زود سراغ یک روش برای مقابله زود نرید، که تا میگیم آقا ما باید نهی از منکر بکنیم، معناش این است که یک تظاهرات و یک مرگ بر فلان و یک درود بر فلان و بریزیم بیرون و بالاخره از اریکه قدرت، نه همش این نیست. گاهی اوقات مجبوریم فرهنگ جامعه را عوض کنیم تا بالاخره عوض بشود. یادتون رفته جریان 2 خرداد آقای خاتمی؟ آقای خاتمی با رأی اکثریت رفت بالای قدرت، اما اون موقعی که مردم، بچه‌ها، متدینین آمدن افشاگری کردن، توضیح دادن، تبیین کردن، حرف زدن، نشون دادن که این جریان جریان اصیل نیست، توش مفاصل منکر هست، توش ترک معروف هست و و و و، یه مرتبه هر کاری کردن نشد. گاهی اوقات مقابله اینجوریه، گاهی اوقات باید بریم تو قانون، تو مجلس، گاهی اوقات باید بریم استیضاح بکنیم، گاهی باید نامه بنویسیم، گاهی فقط ها مقاله بنویسیم، گاهی ممکنه زورت فقط به هم یه کلاس برسه تو همینجا توضیح بدی، گاهی ممکنه فقط تو خونت حداقل خانومت بفهمه که دنیا دست کیه. ببینید ما به اندازه قدرتمون دیگه، من الان قدرت ندارم بیام یه کار بزرگی بکنم، پس خود حرف نزن. قدرت امروز منحصر در یک نوع اقتداره، از هر جایی حاصل شده باشه. یه زمانی میگفتیم قدرت، میرفتن سراغ ابزارهای ها نظامی و جنگی و اینا. امروز جنگهای مختلفی در دنیا برپاس که قدرت در اون جنگها به معنای داشتن اسلحه اصلا نیست. شما امروز اگه پول نداشته باشی قدرت خیلی کارا رو نداری. یه زمانی ما میخواستیم حرف از معروف و منکر بزنیم، از خدا و پیغمبر حرف بزنیم، به زور میرفتیم توی زیرزمینی 20 سر صدا برای 5 نفر حرف میزدیم، سخنرانی میکردیم زمان طاغوت. حکومت دست ما آمد، دست نظام آمد، دست مسلمان ها آمد. الان میلیارد که چه از کنم، چند صد هزار میلیارد داره خرج میشه برای اینکه همین معرف معروف برسه یه جای دیگه. شما امروز نمیتونید حرف از امر به معروف نهی از منکر بزنید در حالی که قدرت رسانه‌ای نداشته باشید. من هی ذهن شما رو باز بکنم سر قدرت، قدرت یه داستانی است. امروز قدرت اطلاعاتی حرف اول رو توی عرصه‌های اقتدار میزنه. کسی اقتدار بالاتری داره که اطلاعات بیشتری داره. یک اطلاعاتگاهی بیش از هزاران سلاح ارزشمنده. امروز اگر شما میبینید در شمال آفریقا، جنوب آفریقا، نمیدونم در کجا و کجا دارن به اسلام رو میارن و مال همین قدرت هاست. یک کسی برای من ایمیل داده، سلام علیکم، گفتم علیکم السلام، شما 2000 تا کتاب از فلان کتاب به من بدید؟ نه ببخشید 2000 تا نه، گفت شما یک کتاب به من برسانید، من 2000 نفر رو در اینجا شیعه میکنم. گفتم تو کی هستی اصلا؟ گفت من در فلان جا زندگی میکنم. گفتم فلان جا کجا هست؟ رفتم تو نقشه نگاه کردم، این اصلا نیست. بزرگ کردم میبینم یکی از جزایر کارائیب، یه نفر منه، این برای یه عالم پیدا کرده، میگه یه کتاب من بده 2000 تا شیعه به تحویل میدم. چه بگم؟ چی بگیم؟ نه کتاب منه نمیخواست، درباره امام زمان میخواست. حالا من دارم مثال میزنم، شما امروز نشستید به جای اینکه سخنرانی بکنید در یه محیطی 100 نفر بشنوه، یه مرتبه صحبت میکنین چند صد هزار نفر پای صحبت شما تو این ابزارهای رسانه‌ای نشستن دارن گوش میدن. چی میگید شما؟ شما قدرت ندارید، نمیتونید امر به معروف و نهی از منکر بکنید. میبرنتون. جریان رسانه اینقدر قوی است که اگر کسی قدرت مقاومت نداشته باشه در این جریان خواهد رفت. پس حداقل برای اینکه خودمون حفظ کنیم باید قدرت داشته باشیم. کسب قدرت چی آقا؟ واجبه. آقایان آمدن نشستن گفتن آقا انرژی هستی به چه درد ما میخورد، حالا فوقش بریم میخریم دیگه. آخه تو چی بگیم ما به این آدم؟ فهم این چقدر خوبه؟ چقدر باید این فهم به اندازه باشه که بگه آقا ما بره چیزمونه قدرت؟ چقدر باید فهم ما باید بالا باشه که بیایم تحقیقات فضایی خودمون رو تعطیل بکنیم برای این که بگیم حالا دنیا را فعلا اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخير. رفتن گفتن آقا ببین اسب و نم جسه بونو درست بکنیم. آقا جسه و اسب درسته، قدرت هست، اما قدرت اینا نیست. من حیف میخوام حرف نزنم، نمیذارین شما؟ نه آروم باشین، نه کار بس هست. من گفتم نماز شب تو طول نده، گوش ندادی. وقتی آدم به خوابه اینجوری میشه، من که عصبانی نشدم که میگه آروم باش، من میگم وقت ندارم که مطلب رو بگم. شما میگی آقا صلوات بفرستین آقا حالش خوب شه. خواب یعنی همین دیگه، مگه من خواب به کی میگم؟ نه آقا وقت ندارین و الا اثر قدرت در تأثیرگذاری در امر به معروف و نهی از منکر. چیزایی که شما نشنیدید اگر بشنوید تازه میفهمید امر به معروف یعنی چی. اگر میگم وقت ندارم برای اینه، نه برای اینکه میخواد یاد بگیرید، میخواد نگیرید، میخواد بخوابید، میخواد نخوابید. من چه کار به این دارم؟ من میگم آقا قدرت یک عرضه عریضی است. حیف داره زفت میشه. حالا باز میگم برای سلامتی آجا. خب حالا بعد از درس بعد از این عرض بکنم کجا بودیم. حالا بریم سراغ شرط بعدی. اما شرط بعدی، گاهی اوقات من میدونم الان امر به معروف بکنم به این آدم این اثر نداره، باید امر معروف کنم؟ نه نباید امر معروف کنم چون فایده نداره، کار لغو دارم انجام میدم. باید چی بدم؟ احتمال تأثیر. این احتمال تأثیر که شرط همه فقها هم هست تو امر معروف نهی از منکر گفتن، همه هم میشنیدید درسته؟ احتمال تأثیر. ما درباره چی داریم درباره احتمال تأثیر صحبت میکنیم؟ ولایت تشریعی. ولایت تشریعی چه موقعی تأثیر میگذاره در مخاطب؟ ما در بحث امر به معروف یادتونه در بحث ولایت گفتیم تو بحث ولایت فرق بین ولایت تشریعی و تکوینی چیه؟ مقبولیت، پذیرش. یک قبول هر چی تو بگی من بگم چشم، این باید باشه تو اثر بگذاره. اگر نه اثر نمیذاره، خدا هم باشه اثر نمیذاره. فکر نکنید ما، خدا هم در ولایت تشریعی خودش اثرگذاری کلامش مشروط به پذیرش مخاطبین یعنی مردم باشن یا بندگان باشن به او. لذا الله و ولی الذین آمنوا و الذین کفروا اولیاءهم طاغوت. این ولایت ولایت تشریعی است، چون اگه تکوینی باشه که الله و ولی کل عالم. این که میفرماد خدا ولی مؤمنینه، کفار ولیشون یه کسی دیگه است، طاغوته، این منظور چیه؟ ولایت تشریعی است. در ولایت تشریعی خداوند متعال خدا میگه این کارو بکن، یه عده میگن ما چون قبول داریم خدا را باشه میکنیم، یه عده دیگه میگن ما اصلا خدا را قبول نداریم، میگفت و نمیگفت و میکرد و هم اصلا با منم فرق نمیکن. کفار اساسا التزام به تبعیت از فرامین خدا را ندارن و چون ندارن هرچه خدا بگه اینا گوش نمیدن، چون بنا نیست گوش بدن. کافر به این میگن دیگه. وقتی درباره خدا اینجوریست، درباره پیغمبر به طریق اولا و بعد درباره پیغمبر درباره بقیه هم به طریق اولا. امروز اگر من به شما یک امری بکنم، تعدادی از شما بگید آقا عطشین آقا گو ما قبول داریم، ما عمل میکنیم، خب فقط من میتونم رو اونا اثر بذارم، رو بقیه که نمیتونم اثر بذارم. پس یه اتفاق میفته اینجا، یک شرطی، چون ممکنه من عالم باشم درست تو این طبقات قرار بگیرم، مخاطب من بشناسم، شیوه هام بلد باشم، ها قدرتم داشته باشم، همه اینا هست، اما مخاطب پذیرش نداره. چون مخاطب پذیرش نداره، منم تکلیف ندارم و اندازه پذیرش او من تکلیف دارم. در نتیجه میزان پذیرش او در ولایت من اثر میذاره. درست این شرط مال مخاطبه، اما این خصوصیت در مخاطب داره در تکلیف من اثر میگذاره و حیطه اقتدار من داره اثر میگذاره. همونطوری که علم من اگر کم بود اقتدارم کمتر، قدرتم کم بود اقتدارم کمتر و یا بیشتر، پذیرش دیگرانم باعث میشه که من، درست مثل زمان طاغوت یا زمانی که قبض بست هست، نه بسته ید، برای مراجع ما خب گوش نمیدن. چیکار کنیم الان؟ ما بخوایم امر به معروف نهی از منکر بکنیم کشورهای طاغوتی را، خب گوش نمیدن. حالا حاکمانشون، نه مردمشون، حالا حاکمانشون هرچی، وقتی گوش نمیدن ما چیکار کنیم؟ میرسونیم هم بهشون ولی گوش نمیدن. پس پذیرش یکی از اصول تحقق ولایت و یکی از شرایط توسعه ولایته. انقدری که این پذیرش یا احتمال تأثیر در بحث ما مهمه که گفتن نداره. نقش مردم در نظامها دقیقاً برمیگرده به اینجا. میدونید چرا امیرالمومنین علی علیه السلام خانه نشینه؟ فرمود لا امر لمن لا یطاع. خب شما گوش نمیدید، گوش بدید، من حرفی ندارم. آمدن خدمت امیرالمومنین تو اون جریان بعد از خلیفه سوم، گفتن آقا شما بیا حکومت کن. حضرت فرمود خب من که بیام اینجوری نمی کنم، من به سیره پیغمبر عمل می کنم، من اگر بیت المال چی شده باشه ازتون می گیرم. همه رو گفتن قبوله، گفتن باشه. و حضرت چی می فرماد؟ می فرماد لولا حضور الحاضر و قیام الحجت علی وجود ناصر. اگه نبودید که شما بگید باشه، هرچی بگید بگیم چشم، و اگر حجت بر من تمام نمیشد که شما یاری میدید من را، لالقیت و حبلها علی قاربها، من افسارشو میداختم گردنه همون جوری که تا حالا انداختم رفت بیکارش. یه چیزی اینجا میگم، بعدن دربارش اگر فرصت شد با هم صحبت میکنیم. حضرت در همونجا شرطم میکنه، بعد قبول میکنن، حضرت هم میپذیره، میگه باشه من حاضرم. بعد در انتهای فرمایش حضرت یه نکته‌ای داره خیلی جالب، دموکراسی. حضرت میفرماد فکر نکنید الان در خونه من آمدید، شما دارید حق حکومت رو به من میدید. خوب دقت بکنید، خیلی حرف دموکراسی یعنی همین. حضرت از همونجا میزنه تو سر دموکراسی، میگه آقا ببینید، فکر نکنید حالا شما آمدید و منم پذیرفتم و اینا، منم شدم خلیفه چهارم، یعنی فکر نکنید شما من حاکم کردید. حکومت من حقی بوده که خدا به من داده، نه کسی میتونه ازم بگیره و نه کسی میتونه از من به من اعطا کنه. این کلام امیرالمومنین توی همون روزی که رفتن در خونه امیرالمومنینه. فکر نکنید اومدید در خونه من، شما دارید میگید آقا تو حاکم باش، مثل اینکه رفتید در خونه دیگری گفتید تو حاکم باش، او حاکم مثلا شد. اینجوری نیستا، شما نه به من اینو دادید نه از من تونستید بگیرید، مال من بود، اونم خدا به من داده بود، تمام. بنابراین پذیرش در نظام ها وقتی قدرت میرسه دست یک حاکمی که مثلا ولی یا کسی که امر و نهی میکنه، دیگران یا میپذیرنش که خب ایده اقتدار پیدا میکنه، یا نمیپذیرنش. اگه نپذیرنش خانه نشینه، حکومت دیگه تشکیل نمیشه، مردم هم مقصرن. پس مردم قوام بخش حکومت ها هستند. مردم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسه. این اصل همیشه هست، اصل قرآنی است. مردم لذا یه ادعای آمدن گفتن آقا حاکمیت اساساً مشروعیتش به همین پذیرش مردمه، همین از اون تعبیر به مقبولیت هم میارن، میگن مقبولیت مردم، مشروعیت مردمی، یا به تعبیر دیگه. اینا هیچ کدامش نیست، اما اینم نیست که مردم هیچ نقشی نداشته باشن. همون مقدار کسی اشتباه میکند که بگوید مردم اعطا کننده حق حاکمیت به حاکمانند، که بگوییم فقط حاکم است که میتواند حکومت کند و مردم نقشی ندارند. در هر دو صورت به اشتباه رفتیم. چه این که امیرالمومنین که حاکمش مشروع درستی بود خاله‌نشین شد و مردم خاله‌نشینش کردند، و چه مواردی که مردم آمدند و یه عده دیگر رو بردن و حاکم کردند. اگه قرار باشه مردم هرچی بگن او مشروع باشه، خب دنیا الان رو کاکل کیا داره میگرده؟ مردم پشت کیا افتادن؟ خب باید اونا رو شما بپذیرید دیگه. اولیش ترامپ بپذیر، دومیش هیتلره بپذیر. زمانی که هیتلر های هیتلر میگفت، بزرگترین تجمعات بشری بهش های هیتلر میگفتن و پاش وای میسادن به عنوان میلیشیا. خب بالاخره چی؟ پس مردم چه نقشی دارن در نظامات دینی؟ همون نقشی که تو امر معروف نهی از منکر دارن. چه نقشی دارن؟ پذیرش. همین مقدار که شما بگی من قبول هر چی بگی، بگم چشم من قدرت پیدا میکنم، میگم پس از این بعد باز پاید، پس پاید این کارو بکنی کار نکن. اما اگر یه کسی آمد گفت کسی گوش نکرد، امام بود، سال 42 بود، 43 بود، 44، 45، 46 تا 57 بود، 57 آمد گفت آقا بیاید مردم هم بودن، حالا بسم الله یا علی. اگه مردم نمی آمدن انقلاب شکل نمی گرفت. مردم ولی نعمت ما هستن، این تعبیر امام که می فرمود یعنی همین دیگه. یعنی اگه مردم نباشن، امام زمان هم باشه کار نمیتونه. اصلا امام زمان که میاد خودش میاد، قبوله؟ اگه مردم نباشن چیکار است؟ هیچ کار است. لذا میگن اول 313 نفر بهش، اینا کیان 313 آدم هم دیگه، آدم هم دیگه هم. بعد 10000 نفر دیگه بهشون ملحق بشن، بعد مردم بهشون ملحق میشن، تازه میشه یه لشکری. حالا میخواد بس خب مردم نباشن که به کی حکومت بکنه؟ بنابراین پذیرش یک اصل اساسی و مهمه که بعدها دربارش باز هم با شما سخن خواهم گفت. شرط هفتم، گاهی عرضم اینه، گاهی ما ممکنه الان امری به کسی بکنیم اما اثر نداشته باشه، اما میدونیم چنانچه امر من امروز بکنم امروز اثر نداره، اما دو روز دیگه اثرشو میذاره، ده روز دیگه اثرشو میذاره، یه سال دیگه اثرشو میذاره، وقتی بزرگ میشه اثرشو میفهمه. باید امر معروف بکنم یا نباید بکنم؟ واجبه یا نه؟ اگه از من بپرسی من مجتهد، بهم بگی آقای اثر داره، میگم الان اثر نداره، اما میدونم فردا اثر داره، بعدن اثر داره. میگه آقا باید بگی، ولو الان اثر نداره اما بعدن اثر داره. درست شد؟ پس ما باید اوامر و نواهی که اثر الان نداره ولی بعدن اثر داره را امر و نهی بکنیم. این کی میتونه همچی کاری بکنه؟ کسی که بتونه بفهمه چنانچه اینو اینجوری بگم، به این بگم، این مسئله رو بگم، وقتی امر و نهی کردم نتیجه‌ای خواهد داد بعدن که این اثر میپذیرد. به منی که میتونم یه همچین پیشبینی بکنم میگن آدم مدبر. مدبر از دبر، دبر یعنی چی؟ یعنی پشت. انتحرون دبر وفاتی که شنیدید، بعد از مرگ من تو آزاد میشی. مدبر به کسی میگن که پشت رفتارها را میتونه بخونه، میگن مدیر و مدبر. مدیر یعنی کسی که داره اداره میکنه. هر مدیری مدبر نیست، مدیری مدبر است که در این حالی که اداره میکنه وضعیت کنونی را بتونه تشخیص بده یک کارای الان اگر بکنه بعدها جواب خواهد گرفت. تمام علم علوم تربیتی تو اینجاست. امروز اگر این کار را بکنیم، امروز اگر این رفتار را داشته باشیم به عنوان پدر مادر، امروز اگر با جامعه این حرف بزنیم این را بگیم، فردا یه اتفاقی خواهد افتاد. چند تا نمونه من براتون بگم در عرصه‌های اجتماعی که این تدبیر چقدر اثر داره، چقدر اثر داره. چه اتفاقی میفته که همین امام حاضر رحمت خدا بر او باد سال 42 میگه آقا من بچه هایی که من رو یاری خواهند کنن کجان؟ توی گهوارن. یعنی من از حالا برای اونا برنامه دارم، اون موقع بهتون نشون میدم چیکار میخوام بکنم. گاهی باید آدم نسبت به پشت ماجرا علم داشته باشد تا بعد بتونه امروز یه کاری بکنه. امام در ماجرای قائم مقام فرمود آقا این کارو بکنید، رفتن گفتن آقا نکنید، حضرت آقا فرمودن، امام فرمود آقا ضرر میکنید خواهید دید و ضررم کردید. چون گفت من باشه هرچی شما میگید میکنم اما ضرر میکنید، ضررم کرد نظام. گاهی اوقات باید یک کاری رو الان انجام بدیم به خاطر یک چیزی که بعدها جلوی بسیاری از منکراتو بگیریم، باید یه حرفی الان بزنیم که بعدها جلوی بسیاری از انحرافاتو بگیریم. درست شد؟ امام موقعی که اون نمایندگانشو فرستاد برای گورباچوف در شوروی، اتحاد جماهیر شوروی، فرمود تموم شد سوسیالیسم، در حالی که ابرقدرت بود سوسیالیست. حضرت ایشون فرمود تموم، آقا اینی که من دارم میبینم یه جرای جز توی موزه ها نداره، این آدم داره جلوی خودشو میبینم. اعلام کردن آقا حکومت نظامی از ساعت 4 بعد از ظهر، امام فرمود به هیچ وجه بریزید بیرون. مرحوم مطهری و چند نفر دیگه، مرحوم طالقانی و اینا رفتن خدمت ما، آقا میکشن. آقا امام فرمود آقا منی که میگم بریزید بیرون، بریزید بیرون دیگه، دستوری است که باید عمل بکنید. داره چی میکنه؟ تدبیر میکنه. همین دستور انقلاب پیروز کرد، همین دستور حکومت نظامی شکست آورد، مردم بیرون نتونستن حکومت نظامی بکنن، در حالی که قرار بود تو همون زمان به توپ ببندن کل تدبیر. یعنی همین، گاهی تدابیر یه جوری هن حیات رو به یک مملکت برمیگردونن. اگه یادم ماند فرصت داشتیم بعدن یه واقعه قشنگی رو براتون نقل میکنم. به هر حال تدبیر، یکی از چیزهایی که جایگاه افراد را در طبقات هرم اجتماعی معین میکند میزان تدبیر اوناست. چون نمیتونه تشخیص بده، میاد چه میکنه؟ هیچی، میگه خواهی که تأثیر نداره که، بیخیال پس برش کن، من وظیفه ندارم چون تأثیر نداره، الان هم تأثیر بنا نیست داشته باشه، و در نتیجه احساس میکنه تکلیف نداره و لذا عمل هم نمی کند. در عرصه تربیت فرزندان خیلی کارآمدی داره این عرف. شماها یا پدر مادر پدرید یا بعدن پدر میشید. برای پدر مادرها شناخت این که چه کاری امروز انجام بدم که فردا بچم اینجوری نشه بسیار بسیار مهمه. خیلی از پدر مادرها هستن توی زمینه متاسفانه مشکلات جدی دارن، بعدها هم جوانهای ما درگیر اونان. یه مرتبه میبینی گیر داره دیگه، جوان میره گرفتار بسیاری منکرات میشه، وقتی ریشش پیدا میکنه میگه تو خونه باباش، تو خونه باباش. خب اگر باباش میفهمید نمیکرد این کارا چون اثر داره بعدن، خب این بدبخت هم اینجوری گرفتار این همه منکرات نمیشد. بیا تو عرصه اجتماعی مسائل جامعه ببین چه اتفاقی میفته. و آخرین شرط جانم، احتمال تدبیر. مثلا شما الان میگی من میدونم الان حرف میمچه بزنم این نمیفهمه الان، ولی دو روز دیگه قدر حرف منو میفهمه، ولی باید بهش بگم الان میکنی. این که شما میگید من امروز عمل بکنم جلوی تا فردا چیز دیگری نبینه. پیغمبر اکرم فرمود آقا بچه هاتون رو ببوسید، خوبم ببوسیدشون، نگذارید اینا از محبت خالی بشن. من پدر غرور میگیرتم بچه‌مه، خب باشه حالا تا زمانی که نوزاد و کوچولو و از این حرفا میبوسم، بعد از اون دیگه نمیبوسم. پیغمبر میگه حواست باشه نتیجه این، میدونی چیه نتیجه این خواهد شد وقتی بزرگ شد رفت تو جامعه، اولین کسی که بهش سلام کرد میگه علیکم سلام. پس بچه تو از حالا مراقبش باش. داره چه میکنه؟ داره عواقب یک کاری رو داره به ما میگه. تمام علوم تربیتی از این دسته و مسائله. به من میگه اگه خواستی کسی را درست کنی باید این مسیر رو طی بکنی. اگه این مسیر رو رفتی، این جلسه، دو جلسه، سه جلسه، چهار جلسه، پنج جلسه، بعد حرف خودتو آخر بزن، الان نزن. این که ما گفتیم در مقابله با امر به معروف، در مقابله با کسانی که باید اصلاح بکنیم، نباید مستقیم ورود بکنید، یعنی همین. باید گاهی اوقات مدت‌ها باش رفیق بشی تا یه زمانی حرفتو بزن. یا آقای آمد پیش من میگفت زنم خیلی عصبانی مزاجه، هرچی هم بهش میگم گوش نمیده. گفتم خب بگو زنت بیاد ببینم. زنش آمدن بهش صحبت کردم، گفتم خانم یه تیره شیطان است، تو باید برات خوندیم که عصبانیت فلان اینا بیچارهت میکنه، نکن. گاج آقا میدونی چیه، من دست خودم نیست، بعد از عصبانیت هم پشیمان میشم ولی دست خودم نیست، نمیتونم جلو خودمو بگیرم. آقا گفتم خب دیگه هر کاری میخوای بکنی بکن، بعد دست خودت نیست دیگه تکلیف نداری. لابد رفت چندین سال بعد مادره آمد، خدا میدونه مادره آمد پیش من، حاج آقا یه بچه یه من بچه دار شده بودن و بچه جم بزرگ شده بود، حالا بزرگ که میگم یعنی مثلا شده بود 7-8-10 سالش، گوی بچه من خیلی عصبانی میزاجه چیکار بکنم. دیدم حالا موقع جواب دادنه به خودشه، اون موقع که نمیتونم. گفتم ببین یادت اون زمان آمدی گفتم بهت گفتی نمیتونم؟ گفت آره. گفتم اون زمان تو عاقل بودی، بالغ بودی، میفهمیدی، میدونستی عصبانیت بده، بهت گفتم نکن؟ گفتی دست من نیست، یادته؟ گفتم تو به چه حقی به این بچه‌ای که نه عاقله نه بالغه نه هیچی میگی عصبانی نباش؟ تو که نتونستی خودت درست بکنی، این بچه انتظار داره خودش بتونه درست بکنه؟ برو خودت درست کن. خودش بعدها میگفت، میگفت اینقدر ضربه خوردم سری حرفی که من زدی که دیگه بچه‌م یادم رفت. حالا او ممکنه به یک کسی دیگه هم بگید اثر نکنه. غرض این که گاهی اوقات افراد کاری میکنن که بعدها اثر میکنه، باید به موقعش گفت. میذاریم این میشه یه تدبیر. گاهی در مقابل یک کسی سکوت میکنیم، اما سکوت نه منفعلانه ها، سکوت فعالانه، یعنی عالمانه سکوت میکنم 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 میذارم اونجایی که باید حرف بزنم حرفو میزنم. این تدبیره، این تدبیره. یعنی میدونم این مدت زمانی که به مسئله میدم مسئله رو چه میکنه؟ اثر میذاره، کار میکنه. این به آخرین شرط سوال، اگر من بخوام به یه کسی امر به معروف بکنم نهی از منکر بکنم، باید خودم یه معروف یه ترک کنم یا منکری رو انجام بدم، میتونم؟ مسئله دوم، شما مجتهدین این دیگه، آقایون مجتهدین اعزام بفرمایید. مسئله دوم آقا، مسئله دوم، اگر من به یک کسی بگم آقا این کارو باید انجام بدی، میدونم اگر این کارو انجام بده یه گناه هم کنارش میکنه. یه بار دیگه میگم، یه کسی یه واجبی رو ترک کرده، من امرش کنم اگه بخواد این واجب انجام بده باید یه گناهی هم بکنه، اجازه دارم بهش بگم آقا برو واجب انجام بده که او گناه هم مرتکب بشه؟ یا اگه بهش بگم این کار نکن اینه نمیکنه، اما میره کار دیگه ای میکنه، میشه؟ اینجا باید امر نکرد یا نباید کرد؟ مجتهد یعنی همین دیگه، احتیاط میکنیم جفتشو. نظر من، من نظری ندارم. مجتهدین گرام اینجوری میفرمان، میفرماین که باید نگاه بکنی ببینیم کدومش اهمه، کدام گناه اهمه. امام میفرماید اگر من اینو نهیش کنم ترک نمیکنه اما کمش میکنه. تا حالا 10 گیلاس میزد، اگه بگم شراب نخورم میکنهش 2 گیلاس، ترک نمیکنه اما 10 میکنه 2، اینجا واجبه نهیش کنه. اگر من میخوام یه کسی را امر معروف نهی از منکر بکنم، مجبورم یه دروغم بگم، میگه نگاه کن چه دروغی میگی. اگه این دروغه اهمیتش بیشتر از اون کاریه که او میخواد ترک بکنه، نه. اگه اهمیتش کمتره بگو ملازمه، اگه ملازمه داره، نمیگم که. گاهی حالا این تعابیر خوب نیست، طرف بخواد بره یه کسی رو شناسایی بکنه میره توی محیط بدیه، خب مجبور بره تو محیطه بعد چی میره بیرون دیگه. خب وقتی بره اونجا خودش هم چیزش میفته بره یه چیزایی، خب بره یا نره؟ دار الان بینی که یه نفر از هلاکت نجات بدیم یا اینکه من خودم چیزم بیفته به یه چیزی. یه کسی گفت آقا رفت داشت غرق میشد، یه خانمی چیکار بکنیم؟ گفت نه من دست میخوره نامحرم، نه ولش کن. خیلی خوب، دست میخوره نامحرم ولش کن، چه بشود؟ میبیره. حالا دست بزنیم نامحرم یا نزنیم؟ آقا بزن آقا. بزن آقا. شناخت میزان آقا شرط هشتم، میزان شناخت اهم از مهم در میزان ولایت و آمریت افراد تأثیر گذار. میزان شناخت اهم از مهم، البته این اهم از مهم از نظر شرع نه از نظر من، از نظر شارع. اگه بناس جان یه نفر نشون نجات بدم دروغ هم گفتی اشکال نداره. تو خانه مردم هم وارد شدی ممکنه اشکالی نداشته باشه، جانشه دیگه. به هر حال غرض میزان اهم از مهم، این در عرصه های فردی همین هاش بود که الان براتون گفتم. حالا برید تو عرصه اجتماعی ببینید چه کار میکنه یه شرط که یک کسی بفهمه اهم از مهم چیست. خیلی ها هستن که به خاطر یه دستمال یه قیصری رو به باد میدن، به خاطر یه دستمال یه قیصر رو به باد میدن، داد زدن که آقا آمدن شیشه خونه من شکستن و نظام در افتاد و نظام رو آبروی نظام رو برد، حیثیت و آبروی نظام یه طرف، خونه آقا شیشه شکستن یه طرف، شیشه خوب نبود و نباید میشکستن اما شکستن. این آقا نفهمید اقلش این بود که خب حالا شیشه من نشکنین، چرا آبروی نظام بردی؟ نفهمیدن سر اهم و مهم توی عرصه اجتماعی یکی از زیرکی هاییست که به هر کسی نمیدهند تشخیص بده الان موقع چیه. یه کسی نامه نوشت بره حضرت امام، آقا مگه شما توی فتوا ندادید که باید قاضی مجتهد باشه؟ خب بله، پس بعد از انقلاب بود، پس اینا کیان شما گذاشتی به عنوان قاضی؟ امام فرمود احمق، من دار الان بین این که برم قاضی زمان طاغوت رو حاکم بکنم بر جان و مال و ناموس مردم، یا یک طلبه معزون از یه مجتهد را. خب معلومه من اینجا باید اینو ترجیح بدم برام. تو نمیفهمی آخه. یه زمانی داد میزنن آقا مگه نمیگن همه مراجع که این پولی که بانک میگیره ها حرامه؟ خب چرا جلوشو نمیگیری؟ کی جلوشو میگیره؟ چرا آقا صداش در نمیاد؟ چطور آقا صداش در نیامده؟ اهم مهم. چرا ما تحلیل میکنیم قصه برجام باید چنین بشود چنین بشود، آقام نظرش همینه، آقام هی فرمود بابا این نکنید فایده نداره، این همه فرمود، این همه داد زد، این همه هم فهمیدیم که راضی نبود آقا، درسته؟ ای کسی تحلیل غیر ازی داشته باشه باید بره خودش تحلیلش درست بکنه. اما خب چرا گفت من هر دفعه آقا من دفاع میکنم، من از اینا دفاع میکنم، اینا مال خودمون هستن، اینا دارم کارش میکنم. یعنی چی؟ زمان حضرت امام بنی صدر بود با دار و دستش در مقابل همه مؤمنین و انقلابیون، آقا و آقای هاشمی و نمیدونم آقای مهدوی کنی خدا رحمتش کنه و دیگه یه تعداد از بزرگان آقای مشکینی و یه تعداد رفته بودن خدمت امام، عرض کردن آقا بالاخره یا این بنی صدر راست میگه یا ما، اگه ماییم که خب چرا انقدر از بنی صدر دفاع میکنیم؟ اگر او درست میگه خب بفرمایید ما گوش میدیم به حرفت، از او اشتفا میکنیم. امام فرموده بود آقا جان شما برید کار خودتون رو بکنید، منم کار خودم میکنم، شما وظیفتون انجام بدید، منم وظیفه خودم انجام میدم. داره چی میکنه؟ اما میامده بیرون بعد میفرمود کدام رئیس جمهور دیدید بیا تو جبه ها با رزمنده ها نان و پنیر بخوره؟ امام میفرمود بره بنی صدر میگفت، تعریفش اینجوری بود کیه دیدید بیا برای نان پنیر بخوره؟ حالا فهم هنری بود نان پنیر خوردن. خاطرات بنی صدر رو ببینید، میگه روز نبود که از امام خمینی ضربه نخورم با تعریفاش. یعنی چنان داشت میزد به او، کاری کرد امام، نقشی که امام ایفا کرد در اخراج بنی صدر هیچ کدام از انقلابیان ایفا نکردن، دفاع هم ازش میکرد. به احدی فرمانده کل قوا نداد، به کی داد؟ تنها به بنی صدر، نه به آقا داد زمانی که رئیس جمهور بود، نه به آقای هاشمی و نه دیگه هیچ کس دیگه، فقط به بنی صدر داد. اینا یه چیزاییه که تشخیص میده اهم از مهم، تدبیر.
دادمون در میاد بیرون، میگیم آقا چرا اینجور، چرا اینجور، چرا اینجور، نمیدونیم چرا. بعد میبینیم مالش علتش این بود، یه کار بزرگ. مقام معظم رهبری سردار عبور از بحران هاست، سردار. ما نداریم کسی مثل آقا توی عبور از بحران ها. باور کنید بحران هایی که برای انقلاب اتفاق افتاد، وقتی نقش آقا رو توی اینجا نگاه کن، نقش ولی حالا من اصلا با تعصب روی فردی حرف نمیزنم، الان هم حرف نمیزنم، اونه که دیدیم داریم میگیم، نه چیز دیگه. اون زمانی که خود ما هم میگفتیم چرا، یعنی خود ما هم جز معترضین بودیم که نباید یه اتفاق بیفتاد، بعد ها میدیم عجب بابا این کار چقدر حکیمانه بود، این حرفش چرا حقیقت حکیمانه بود، موضع‌گیریش بیزان اهم از مهم. چند تا شرط شد عزیز؟ 8 تا. 8 تا شرط رو ما برای شما شمردیم در امر به معروف و نهی از منکر. شما نگید من رفتم تو رساله ها نگاه کردم دیدم 3 تا شرط بیشتر نبود: علم به معروف و منکر، قدرت و احتمال تأثیر. شرایط 5 گانه دیگرش جزء لوازم امر به معروف و نهی از منکره. شما هر کدام از اینا را چه بگی چه نگی باید داشته باشید تا امر به معروف بکنید. شما میتونی بگی مجتهدی قبول نداره باید مخاطب شناخت، میتونی این حرف بزنی. میتونید بگید که نمیدونم شیوا رو نشناسه، میتونید بگید نمیدونم اگر مخاطب نقاط قوت ضعف ندونه، میتونید بگید اهم مهم نمیدونه. اصلا اینا چیزایی نیست که کسی شرطی ازش رو به عنوان 1، 2، 3 توی رساله ها ببینه. یعنی اگر بخواد اتفاق بیفته باید اتفاق بیفته. این باید عقلی است. نه یعنی بگید آقا ما رفتیم تو رساله ها نگاه کردیم 8 شرط پیدا نکردیم. شما درسته پیدا نکردید، ولی نگاه کنید ببینید آقایون دارن چه فتوا میدن. ما همه حرفامونو بر اساس فتاوا زدیم. این نکته اول. نکته دوم، کسی گمان نکنه میانگین این 8 آدم رو توی هرم جامعه بالا پایین میکنه. میانگین نیستا. رابطه بین این شرایط با جایگاه افراد در هرم ولایت در جامعه با منی عزیز، من هی دارم اشاره میکنم که شما نسبت به هرم یه مقدار آشنا بشی عزیزم. این کسی نیاد بگه این چیز متوسط نمره‌ای که از این 8 تا یه نفر میگیره هر کی بالاتر باشه توی این هرم ولایت در جامعه جاش بالاتره. نه، اگه یه کسی همه معروف منکرا رو بدونه، همه شیوه هم بلد باشه، همه مخاطبین رو خودش هم بشناسه، همه اینا رو بلد باشه، قدرت نداشته باشه، این تو هرم جامعه کجاست؟ پایین قدرت نداره دیگه. شما بگو همه رو در حد اعلا داشته باشن، مخاطب نمیشناسه، پایینه. پس نسبت شرط ها با جایگاه افراد مثل نسبت علت ناقص است با معلول خودش، یادتون باشه. یعنی اگه یکیش نباشه اصلای بقیهش به درد نمیخوره. اگه باشه چرا؟ البته میپذیرم چنانچه دقیق بشید بعضی از شرط ها میشه اگه کم باشه بقیه هم باز اعمال بشه. اینو خودتون برید در بیارید. ما حالا به صورت کلی گفتیم. پس اگر تو هرم ولایت در جامعه میگیم یه طبقه ای هستن در هرم جامعه که در طبقات بالاتر قرار میگیرن و حاکمیت پیدا میکنن یا قدرت پیدا میکنن، اقتدار پیدا میکنن، ولایت پیدا میکنن، حق امر و نهی پیدا میکنن، کسانی هستند که 8 تا شرط داشته باشن، نه یکیشن، نه دوتا، نه ستا، نه چهارتا. حالا یه هرمت شفاف شد، حالا یه هرمه ها شفاف شد. ما روز اول گفتیم علم به معروف و منکر افراد میاره بالا. الان نمیگیم علم میاره بالا، اصلا علم به تنهایی نمیاره بالا. علم میاره بالا، شناخت معروف منکر میاره بالا، تدبیر میاره بالا، اهم مهم میاره بالا، نمیدونم قدرت میاره بالا و الاخر. این حرفایی که زدیم بزرگترین شبهات مسئله ولایت فقیه رو بعدا با آسانی با شما حل میکنیم. آیا ولایت فقیه یک عرصه بین المللی است یا داخلی است؟ با همین شرایط شما تبیین میکنید که چرا ممکنه در هر کشوری یه ولی فقیه داشته باشیم. چجوری میشه همچی چیزی؟ مگه ولی فقیه تو رأس یک جامعه دینی نیست؟ چه ربطی به ایران و عراق داره؟ چه ربطی به یمن و نمیدونم کجا داره؟ با همین شرایط شما میتونی توجیه بکنی، روشن برات میفهمی که چرا این اینجا فقط، اونم اونجا فقط، چرا این اتفاق. توجیه عالمانه
عرصه بین الملل حاکمیت امر معروف نهی از منکر، کمیش حاکمیت ولی فقیه در کل جهان، که من در این رابطه دو تا دونه کتاب ندادم، دو تا دونه، یکی دیدم اونم خیلی ضعیف، خیلی ضعیف، اونم به صورت مقاله کتابم نیست، صحبت نتونستن بکنن، نکردن. حالا ببیند قرض این که اینا رو خوب یاد بگیرید، بعدها وارد عرصه بحث خود ولایت فقیه میشیم، خواهید دید که چقدر کمک میکنه به ما دانش اینا. جلسه آینده از بحث ولایت فقیه دیگه آغاز میکنیم. روز اول هم با هم صحبت کردیم، گفتیم چند جلسه ای رو ما با شما درباره امر معروف نهی از منکر صحبت میکنیم که تا اینجا رسیدیم. الان شما نسبت به امر معروف نهی از منکر حتما باید اگر بحثا رو خوب دقت کرده باشید یک نگاه بسیار گسترده تری باید بین پیدا کرده باشید. با این نگاه دوباره یه بار دیگه رساله ها رو بخونید، یه بار دیگه بحث امر معروف نهی از منکر رو مرور بکنید، اصلا به خاطر ولایت فقیه نه، اصلا به خاطر همین بحث مرور بکنید، اصلا یه چیز دیگری است، یه دریای دیگری است، یه دنیای بسیار وسیعی. اینو با هم و انشاءالله هفته آینده در خدمت شما اگر بودیم و بودید بحث ولایت فقیه رو آغاز میکنیم. توی اونجا بعضی از مباحث کتابتون رو هم با هم گفتگو خواهیم کرد. چی گفتم؟ فقط 4 تا شرط از شرط‌ها رو بهش اضافه کردم. یکی قدرت، یکی احتمال تأثیر که همون پذیرش بود، یکی تدبیر، و در نهایت اهم از مهم با اون 4 تای قبلی میشه 8 تا. شما عملاً وقتی بحث ولایت فقیه بکنم دیگه شرایط ولی فقیه هم میدونید، دیگه نیاز ندارم من هیچ حد درباره شرایط ولایت فقیه برای شما سخنی ببینید بیارم. خسته نباشید، من در خدمتتون هستم، اگه سوالی دارید بفرمایید، بپرسید. و السلام علیکم و رحمت الله.